Ukraina در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراینا را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک می باشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی، ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی، یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سردار خدمات اکتشافی بیرونی اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایونی سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از آن کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی سپاسیبا رادیو آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمانی ما شده اید و همه تماشابینان و خواننده ها صلح و پیشرفت و زندگی را تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین را پیگیری میکنند، از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشور من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشور ما جنگ خونین دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که الکه بیش از 230 روز است که این جنگ دهشتناک ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند. کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، آثارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم میکردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپوروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Были разрушены целые подъезды в жилых домах, многоэтажных. Погибли десятки людей, сотни людей были ранены. Из-за их жизни сейчас борются наши врачи.
جناب سفیر، می خواستم همچنین از شما درباره رای‌پرسی که جانب روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع می دادید.
Хочу сказать, что ответ на ваш вопрос, он очень простой и понятный.
تشکر به توجهتون. باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد، خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم، اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمینهای اوکراین و قلمرو روسیه غیرقانونی دانسته شدند. گذشته از این، سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمانهای بین المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیمهای غیرقانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته، تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نکته است که با جانبداری این تصمیم 143 کشور عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشور غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گوییم، غصب قلمرو این دزدی است. آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть в ней нашу землю.
Джануби Сафир, мы итилу дарим, ки пайгои дусиду, якими Русия, ки дар Таджикистан мустакар аст, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалб шудан. Оё шумо итилу дарид, ки тедоди онхо чи миқдор аст, ва дар кадом вилоятҳо онхо ба джанг бар зидди кишвари шумо машғулан?
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая расквартирована в Таджикистане, принимают...
В океан сарбозони пойгои 201-й Русия дар Таджикистан дар джанг бар зидди Украина нақши фаъоле доранд. Фикр мекунам, ҷуз у томҳои асосии ин пойго дар моҳи марти соли ҷорӣ ба Украина фиристода шуда буданд. Нерӯҳо ва техникаи низомии ин пойгоҳ пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мавриди теъдоди нерӯҳо, ман бо баровардани тадқиқоти журналистии Радиои Озодӣ розӣ ҳастам. Мо ба ин назарем, ки 1500 то 1700 нерӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. Иттилои дар даст аст, ки онҳо дар ҳайати ду батальёни гурӯҳҳои тактикӣ ҷангида истодаанд. Омори дақиқеро гуфтан душвор аст, зеро ин ҷанг аст ва ҳар рӯз метавонад талафоте сурат бигирад. Ин сарбозон асосан дар ду самт, дар маҳалли Донецк ва Купинск мушоҳида шудаанд. Ҳамчунин онҳо дар ҷангҳои атрофи Леман ва минтақаҳои дигар дида шудаанд.
Они принимали активную часть в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
А мы ему медленим, когда Россия басиджи умуми элон шудас барои эзоми сарбозон ва низомиён ба джанг алайхи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина, беспомощность его.
Вобаста ба басиҷи умуми гуфтаниам, ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низоми уро водор месозанд тасмимҳое бигирад, ки ба мисли хомӯшсози алангаи бо истифода аз бензин бошад. Басиҷи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад, ки бо чунин кор наметавонад моро тарс ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд, ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии ГААГа намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. Бадии кор дар он аст, ки Путин тасмим гирифтааст на танҳо мардуми кишвари худ, балки сокинони кишварҳои шарикашро низ ба ин кор саҳим кунад. Зеро иттилои дар даст дорем, ки Русия мехоҳад нафарони душаҳрвандӣ дошта ё муҳоҷирони хоҳони шаҳрвандии Русияро низ ба ҷанг дар Украина сафарбар кунад. Ҳарчанд мақомоти расмии Русия ин корро рад мекунанд, вале ин раванд аллакай шурӯъ шудааст. Дар ин бора дар интернет иттилои зиёде ҳаст ва ҳоло чунин навигариҳоро наметавон пинҳон кард. Дар замони Шӯравӣ ду рӯзнома буд: Правда ва Известия. Ҳоло бошад дастрасӣ ба иттилоъ хеле бузург шудааст. Дар ин зимн мехостам он идда аз шаҳрвандони кишвари ба мо дӯсти Тоҷикистонро гӯшдор диҳам, ки фикри ширкат дар сафи ғосибгар дар Украинаро аз сар дур кунанд, зеро ин кор боиси ғаму анду ва фалокат мешавад.
Принять участие в боевых действиях на территории Украины, в стране агрессора, я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Ми хостам ҳамзамон бипурсам аз шумо, ки оё маълумоти дақиқе доред, ки чӣ теъдоде аз шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷанги Русия бар зидди Украина ҷалб шуданд?
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующий, чтобы вся информация,
посухи ман чунин аст, ки савол хеле душвор аст. Барои чӣ? Барои он ки ҳар як иттилоъ дар ин бора ки гуфта мешавад, бояд санҷида шуда бошад. Бояд бигӯям, ки дар ин кор нақши хабарнигорон низ бузург аст. Ҳамон тавре ки қаблан гуфтам, Русия ҳадаф дорад, ки ба ин ҷанг ҳарчи бештар аз миллатҳои худи Русияро ҷалб созад. Мо мебинем, ки дар ин ҷанг дар сафи артиши Русия намояндаҳои миллатҳои Қавқоз ё Бурятия ва Удмуртия ва миллатҳои дигар меҷанганд. Русия мехоҳад халқҳои кишварҳои дигарро низ ба ин ҷанги хунин ҷалб созад. Дар ин масъалаҳо бояд хеле эҳтиёткор буд ва ҳар иттилоъро бояд дақиқ санҷид. Ман ҳоло наметавонам иддао кунам, ки тоҷикон дар Украина дар сафи артиши Русия меҷанганд. Барои ин кор бояд иттилои дақиқ дар бораи ҳар як тоҷики ҷангида дар Украинаро дар даст дошта бошам. Медонем, ки чунин раванд вуҷуд дорад ва талошҳое барои ҷалби намояндаҳои миллатҳои дигар, ки феълан муҳоҷири корӣ мебошанд ва сафи артиши Русия сурат мегиранд. Шояд чунин нафарони ҳастанд, вале басиҷи умуми тоза сурат гирифтааст ва шояд ин нафарон ҳанӯз ба маҳалли ҷанг дар Украина нарасидаанд. در این نورین میخواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشوری است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد و این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه‌اندازی شده بود، زیرا این امر کمک میکرد که تاجیکستانی ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده هایشون در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفران خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
И такі шанси весьма реальні погибнуть во время этих бойових дій.
Ташакур, Джануби Сафір, ви ми хостим назирі шуму ро дарбуре вази кунуні ва ояндеї робітагої міони Таджикистан ва Україна робі порсим.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сьогоднішній день
در باره دورنمای رابطه ها چیز گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه به ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند، برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحه‌های انرژی و نیروی برق آبی همکاری‌های گسترده داشتیم. کارخانه‌های اوکراینی در بنیاد نیروگاه‌های برق آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و می‌خواستند حالا نیز در ساختمان‌های نیروگاه‌های برق آبی شرکت داشته باشند، اما این جنگ در این نیت‌ها تغییرات‌های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه‌ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله‌های نظامی قرار می‌گیرند. برای همین پیش‌بینی کردن من درباره دورنمای همکاری‌های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقتی در اوکراین مرحله برقرار سازی آغاز می یابد، شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
конечно мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских участвующих в восстановлении Украины.
تشکر جنوبی سفیر برای صحبت و برایتون کامیابی و تنسیتی میخواییم و در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. با تشکر از سفیر اوکراین در تاجیکستان یودکیموف والری ولادیمیروویچ صحبت امروز رو به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
نمیدانم که از دریای عشق یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم. نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم. نگاهای تو گویندو اما نگاهی گنگی من چیزه. موسیقی
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در همایش منطقوی همبستگی اولمپی که آن را شورای اولمپی آسیا از 4 تا 7 دکبر در شهر ریاض عربستانی سعودی برگزار کرد، نمایندگانی کمیته های ملی اولمپی شرکت ورزیدند. تاجیکستان را در این همایش نایب پرزیدنت کمیته ملی اولمپی دلشاد نظرف و دبیر کل این کمیته محمد شاه عبدالله‌زاده نمایندگی کردند. مدیر بخش بازی های ورزشی شورای اولمپی آسیا حیدر فرمان گفت که همایش 4 روزه برای وکیلان کمیته های اولمپی زمینه کامل را فراهم آورد تا مسائل مورد توجه طرفین به خصوص آمادگی ها به 2 بازی مجموعی شورای اولمپی آسیا در سال 2023 بازی های 19 آسیایی در هنگجوی چین از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر و بازی های 6 آسیایی را در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در بانکوک و مضافات چونبوری تایلند از 17 تا 26 نویبر بررسی نمایند. در همایش اینچنین مسئله آمادگی ها به بازی های 33 تابستانه اولمپی در پاریس بررسی شد. از نام کمیته اولمپی و پارالمپی عربستان سعودی عبدالعزیز البقوس گفت که همایش با کمیته های اولمپی در مورد آمادگی ها به المپیاد پاریس 2024 کمک خواهد کرد. جف سیو نایب مدیر بخش روابط بین المللی کمیته تدارکات بازی های آسیایی گفت که 54 میدان مسابقات در 6 شهر و 31 تمرینگاه مستقل مورد استفاده قرار گرفتند. بازی های 6 آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در تایلند، 35 نمود رسمی ورزش و 2 نمود ورزش نمایشی در مجموع 334 چورابینی را در بر میگیرد. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس میانی کشورهای اخراج کننده نفت به خاطر قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف که از 5 تا 10 دکبر در بلایارسک روسیه برگزار شد 6 مدال، 2 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنجی به دست آوردند. این مسابقه عنعنوی بین المللی که بار 19 دایر گردید با اشتراک ورزشکاران از آذربایجان، مصر، کنگا، گرجستان، بلاروس، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. رقابت ها از روی 11 وزن میانی مردان و 6 وزن میانی زنان صورت گرفت. در مسابقه زنان میجگان سمدوا در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در فینال یوگنیا لاچکانوای روسیگی را مغلوب کرد. ضمناً میجگانه سال گذشته نیز با گرفتن مدال طلای جام جهانی بوکس دست یافته بود. بعد پیروزی غالب دو کراته جام جهانی بوکس میجگانه سمدوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قوازمایی نهایی برایش خیلی دشوار بود، زیرا بعد نیم فینال تخت پوشتش سخت درد میکرد.
اولش که همین سپورت های یک سپورت بیگامایی بینامه شود و بعدش که این یک برای ما افتخار است که توانستم با مدال طلا و برتری بلند به تاجیکستان برگشتم.
در مسابقه زنان 2 ورزشکاری دیگری تاجیک شایره زلقینارو در وزن تا 60 کیلو و مهریناز مظفرو در وزن تا 81 کیلو جایهای 3 را گرفته با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. در محاربه‌های نهایی میان مردان مشتزن تاجیک شمشیر سعیدوف در وزن تا 67 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در فینال روسلان پیدگرنیک روسیگی را شکست داد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه مردان باز 2 مدال دیگر گرفتند. شهباز حیاتوف در وزن تا 86 کیلو با مدال نقره و نیکروز سلیموف در وزن تا 80 کیلو با مدال برنجی سرفراز شدند. مهرزاد صوفیف پهلوانی تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی جهان آید به گوشتی کورس یا کورش قزاقی که در شهر آستانه قزاقستان جریان دارد مدال طلا به دست آورد. این ورزشکاری تاجیک در روز دومی مسابقه 13 دکبر در رقابت ها در وزن تا 60 کیلو به همه رقیبانش پیروز شده به فینال راه یافت. او در قوازمایه نهایی بر گوشتگیری قزاق مرد نعمت اللهیف دست بالا شده با مدال طلا و جایزه مالی به مبلغ $2,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. ضمن این دومین مدال ورزشکاران تاجیک در این مسابقات قهرمانی جهان می باشد. در روز اول رقابت ها 12 دکبر پهلوان معروف تاجیک همروز رجبف در رقابت ها در وزن 82 کیلو مقام سیوم را کسب کرده مدال برنجی و $500 ایالات متحده آمریکا گرفت. ضمناً همروز رجبف در مسابقات قهرمانی سمبوی آسیا دو بار سالهای 2016 و 2021 در وزن 74 کیلو به عنوان قهرمانی دست یافته است. و اینچنین در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان سال 2016 مدال برنجی به دست آورده است. همروز رجب در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در آیله دهخان تولد شدم و خردی با مشق تمرین بسیار شغل داشتم و پدرم را با تالار ورزشی در نهای جبار اصلو که قرار دارد لنگلیف نام دارد با اونجا برد و از این 19 سالگی به عنوان استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان نائل گشتم.
در این مسابقات جهانی 350 گوشتگیر از نزدیک 40 کشور اشتراک دارد. جاسمین آن نیمر ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان در رشته بادی بیلدینگ یا بدنسازی در شهر پوکت تایلند صورت گرفت. در رقابت های انفرادی میان زنان پیروز شده با مدال طلا سرفراز گشت. این دومین پیروزی جاسمین در موسم امسال می باشد. او ماه ایول در مسابقات قهرمانی آسیا آید با بادی بیلدینگ در جزیره های مالدیو با گرفتن دو مدال طلا و نقره دست یافته بود. جاسمین از سال 2015 با ورزش شغل می ورزد. او اول با پاور لیفتینگ یا وزنبرداری مشغول بود. بعدن بادی بیلدینگ را انتخاب کرد. با گفته مربیش اولیم پرپیف، جاسمین که همراه والدینش در شهر مسکو روسیه زندگی میکرد، پس از ختم مکتب میانه به دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان داخل شد. حالا او در دوشنبه به سر میبرد. فدراسیه بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان سال 2003 با ابتکار تالی خولنظرف قهرمان جهان تأسیس یافته، رئیس این فدراسیه هم خودی اوست. و در صحبت با رادیوی آزادی گفت: وظیفه اساسی فدراسیه در همین حال جلب سرپرستان برای دستگیری ورزشکاران می باشد که در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کنند. آقای خولنظرف افزود:
این نوع ورزش مبلغ طلب است، چون که اون ماشین های ورزشی، اون ترینژور هایی که ما در ورزشگاه مون می گذاریم نرخی بلند دارند و می خواستیم که در آینده یاری مالی بسیارتر شود، زیرا ما توانیم هرچی بیشتر جوانان رو با این نوع ورزش جلب نماییم.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته های منتخب ارجنتینا و فرانسه به فینال جام جهانی فوتبال در قطر راه یافتند. 13 دکبر ارجنتینا در بازی اول نیمه نهایی تیم ملی خورواتیا را با حساب 3-0 شکست داد. منتخب فرانسه باشد 14 دکبر در بازی دوم نیم فینالی تیم ملی مراکش را با حساب 2-0 مغلوب کرد. با این ترتیب منتخب ارجنتینا در بازی نهایی که روز یکشنبه 18 دکبر دایر می‌گردد با تیم ملی فرانسه برای عنوان قهرمان جهان مبارزه می‌برد. منتخب خروات یا روز شنبه 17 دکبر با دسته مراکش برای جای سیوم تلاش می‌کند. در روی خط بهترین نشانزنهای قهرمانی جهان در قطر، حملگر منتخب فرانسه کلیان موباپه، با 5 گلی زدهش در مقام اول است. ارجنتینی لیانیل میسی نیز 5 گل زده است که 3 تاش از پنالتی می باشد. او در جای دویم قرار دارد. خولیان الوارسی ارجنتینی و اولیویه جیروی فرانسوی با 4 گلی متناسبان جای های 3 و 4 را کسب کردند. منوچهر جلیلوف حملگری دسته استقلال دوشنبه و تیم ملی فوتبال تاجیکستان بهترین بازیگری کشور در سال 2022 اعلان شد. بجز از منوچهر جلیلوف، دروازه‌بان دسته استقلال رستم یتیموف و حملگری تیم خوجند شهری خوجند جهانگیر ارگاشف برای عنوان بهترین بازیگری سال مدعی بودند. در نتیجه منوچهر جلیلوف 32 ساله در این نامینیسیا غالب شد. او اینچنین صاحب جایزه بهترین نشانزن لیگ عالی گردید. جایزه بهترین دروازه‌بان لیگ عالی به رستم یتیموف از دسته استقلال سپرده شد. جایزه بهترین حمایتگر لیگ عالی را احتم نظرف از تیم استقلال گرفت. طاهرجان تقوی‌زاده از دسته ختلان بهترین نیم حمایتگر لیگ عالی اعتراف گشت. جایزه بهترین مربی لیگ عالی نصیب اجرا کننده وظیفه سرمربی استقلال علیشیر تختایف شد. جایزه بهترین لیگیانیر یا بازیگر خارجی که در مسابقات قهرمانی تاجیکستان هنرنمایی میکند با ساموئل افوری از دسته روشنی کلوب تقدیم گردید. گلمراد سعدالله از شهر دوشنبه بهترین داوری سال دانسته شد. وی به رادیوی آزادی گفت:
برای شامل شدن به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا مخصوص مرحله های امتحان ها دارد که در مدت یک سال داور از جهت جسمانی دانستن زبان انگلیسی امتحان میکنند. بعد از گذشتن سپردن هر یک مرحله به مرحله دیگر اجازت میتند، یعنی که داور با طور اتوماتیکی به هیئت داوران ممتاز کنفدراسیون فوتبال آسیا شامل میشود.
مراسم جایزه سپاری لیگ فوتبال تاجیکستان که در آن برندگان جایزه های انفرادی در سال 2022 معین شدند، 13 دکبر در تالار کاخ سروش دوشنبه دایر گردید. از روی نتیجه گیری موسم فوتبال سال 2022 در این روز غالبان از روی 15 نامینیسی لیگ عالی تاجیکستان، مسابقات کشور بین دسته های لیگ یکم و مسابقات میان دسته های جوانان لیگ عالی معلوم شدند. اینچنین به بهترین نشانزنهای لیگ‌های عالی و یکم، مسابقات قهرمانی کشور بین جوانان جایزه‌ها تقدیم گردید. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله که در شهر باختری ولایت ختلان دایر گردید، با پیروزی تیم پنچری ناحیه جلال‌الدین بلخی به انجام رسید. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار شد. در مرحله اول 14 دسته در دو گروه با هم رقابت کردند. بعدی جنبستی بازی های منطقوی از هر گروه 3 دسته به مرحله نهایی راه یافتند. همین طریق در مرحله نهایی مسابقات 6 دسته شرکت ورزید. در بازی نهایی دسته پنشری ناحیه جلال‌الدین بلخی تیم بشکنتی ناحیه ناصری خسرو را با حساب 2-1 مغلوب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. برای جای سیوم دسته جوانی ناحیه جبار رسولوف بر تیم زیبونیسای دوشنبه با حساب 2-0 غالب آمده با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.